بسیار عالی دوستان عزیز، امیدوارم که تا اینجا بحث‌های ما رو دنبال کرده باشید. در این جلسه می‌خوایم بررسی کنیم که جعبه آچار ابزار ذهن ما چطوری دم دست در این دستگاه فلسفی ذهن رو می‌سازه. دیدیم که ذهن خیلی بسیار جست و گریخته اطلاعات رو از جاهای مختلف می‌گیره و تنها این نهاد علم هستش که اونا رو می‌تونه تو دسته‌بندی‌های مرتبط با یکدیگه چیکار کنه، قرار بده، یه طرحواره میسازه، بعد ارتباط محکم و منطقی بین سازوکارهای گوناگون درست میکنه و در نهایت از دل اونها یه مدل فیزیکی یا ذهنی حالا استخراج میکنه و به ما نشون میده. خب اگه دستگاه فلسفی ذهنی به نوعی شامل همه نوع سازوکارها و مهارتها و طرحواره‌ها و مدل‌های فیزیکی باشه که فرد با خودش همراه میاره، ما اونو یه دستگاه فلسفی تعریف میکنه، میگیم یه دستگاه فلسفی ذهنی هست. خب پس دستگاه فلسفی ذهنی یا دستگاه فلسفی ذهنی فرق نمیکنه، میشه شامل همه سازوکارها، طرحواره‌ها، مهارت‌ها، مدل‌های فیزیکی که فرد از جهان خودش چیکار کرده با خودش همراه داره. خب دستگاه فلسفی ذهن به نوعی آچار ذهنم هست، آچار ابزار ذهنم هست. حالا مثلا وقتی شما یه مسئله سقوط آزاد به بچه ها میدید، بعد به بچه ها بگید اینو حل کن، خب بچه ها اکثر میتونن راحت حلش کن، میذارن تو فرمول یک دوم آت دو بله به سفتی مثلا حلش میکنن، حالا جهت ها و دایرکشن ها رو میگیرن که حالا در مورد اینو بعدا صحبت میکنیم. اگه شما به بچه بگید بچه استکاک هم داره، وجود استکاک تو سقوط و آزاد معمولا جز مسائلی هستش که تدریس نمیشه. بچه ببینه همون سقوط آزاد داره میخونه ها، حالا میگه فرض کنید استکاک هم داری، بچه نمیدونه استکاک رو کجای این مسئله سقوط آزاد باید بگنجونه تا اون چیکار کنه، اونو حل کنه. بنابراین اگه شما این مسئله سقوط آزاد بدید و استکاک هوارم مطلب کنید، قالب دانش آموزان نمیتونه اونو حل کنم. حالا اگه مسئله استکاک صفر رو بدید راحت میتونن، میگن آقا خب این که کاری نده، میذاریم تو فرمول فلان رو حل میکنیم. حالا تفاوت تو این است که تو جعبه ابزار ذهنیشون استکاک تعریف نشده بوده تا الان. خب اگه استکاک باید بیاد، باید چی تغییر کنه؟ آیا زمان سقوط جسم تغییر پیدا میکنه، استکاک شتاب سقوط جاذبه مثلا کاهش پیدا میکنه یا افزایش پیدا میکنه، آیا استکاک مثلا سرعت رو تغییر میده، جهت رو تغییر میده، بعد حالا مثلا در مقایسه بخوایم صحبت کنیم، مثلا دو تا گلوله بزرگ و کوچیک که هر دوتا هم جرم و هم وزن باشن تو شرایط استکاک چطوری رفتار میکنن. استدلال های شخصی دانش آموزان از همین جعبه ابزار ذهنی چیکار میکنه بیرون میاد. خب ممکن دانش آموز استدلال کنه حالا آقا مثلا چون جسم بزرگتر حجمش بیشتره، با هوا بیشتر برخورد میکنه، سرعتش کمتر میشه. بعد دانش آموز دیگر یه استدلال دیگه بیاره، بگه که مثلا به شتاب اشاره کنه، حالا مثلا بگیم مثلا بگه اگه از ابتدا ما شتابا رو برای دوتا جسم متفاوت در نظر بگیریم، ممکنه جوابای خوبی برسیم. حالا این با شتاب میاد مثلا مثلا میگه جسمی که بزرگتر هست ممکنه دیرتر رها بشه یا چیزای ماننده این، یا مکسش تو فضا بیشتر باشه چون استکاکش بیشتره، بیشتر تو هوا مکس میکنه و مدت زمانای مکسش بیشتر به خاطر عقب میفته. این یه استدلال میتونه باشه. به هر حال من توی مرزی آزمایش گلوله کردن کاغذ ها رو برای بررسی مسئله استکاک یادم مطرح کردم و از دانش آموزانم خواسته بودم که دفعات تا کردن کاغذ رو تا رسیدن به حجم یه گلوله مثلا گرد بشمرن، دو تا حجم درست کنن، یه حجم کوچیک یه حجم بزرگ، دفعاتی که تا کردن اون کاغذ مچاله کردن تا به اون حجم گرد کوچیک یا بزرگ برسن اونو بشمرن. حالا اصل داستان این بود که آزمایش ناسا بود که ناسا میخواست مریخ پیما بسازه، میخواست ببینه که دانش آموزان جهان میتونن اینو کمکش بکنن یا نه، که اونا در نهایت هم پروژه‌ای داشتن که بالون‌هاشون رو می‌خواستن با کمک مریخ نورد روی سطح مریخ فرود بیارن، می‌خواستن ببینن این کاغذ، اون پارچه‌ای که حالا مثلا من این کار استفاده میشه چند لتا بشه بهتری، مثلا چه حجمی داشته باشه و ماننده اینا. حالا یه پروژه بود، حالا توی زمان خودش فکر کنم تو سایت دیده بودم اینا، من اینا داده بودم به بچه ها. بعد دیدم که مثلا یه کاغذ بزرگ فرض کنید 50 بار مچاله بشه گرد میشه، کاغذ کوچیکتر مثلا بعد 150 بار فرض کنید در هم فرو بره تا این شکل و فرم میگه. فرد اون روز مدیر مدرسه منو به دفتر فراخوند و گفتش که چرا دانش آموزان کاغذ دفترشون رو مچاله میکنن، بعد اینا رو میندازن سطح زباله وسط کلاس شوت میکنن، اینو شما بهشون یاد دادی؟ آیا آموزش فیزیک اینطوری صحیحه درسته؟ بعد حالا من اینطور متوجه شدم، گفتش که والدین اومدن شکایت کردن، گفتن والدین بچه‌ها شیدن که شما اینطوری درس دادی، و فردا اعتراض کرده بودن که معلم فیزیک به جای اینکه بیاد حل تست و سوال کتاب و اینا رو حل بکنه، کاغذ مچاله کردن رو داره به بچه‌ها آموزش میده. خب ما از اینجور موارد زیاد داریم. خب میبینی که در این مسئله دارن از کجای جعبه ابزار ذهنشون اطلاعات رو میارن بیرون. دقیقا اونا دم دستترین ابزارهایی که تو ذهنشون بودن رو آورده بودن به مدیر داده بودن، مدیرم به من داره میده و اصطلاح خودم دیگه ما رو دارن چیکار میکنن، از خجالتمون در میان. در مورد دیگه باز ما از این موارد زیاد داشتیم. یه موردی قرار داشتیم، قرار گذاشتیم که با پای برهنه رو شونه تخم مرغی که زیرش تخم مرغ هست را بریم که ببینیم آیا این تخم مرغا بر اثر راه رفتن ما میترکن یا نمیترکن و چه مقدار وزن رو میتونه هر تخم مرغ تحمل کنه. بعد تو مورد دیگه حالا قرار بود یه چتر نجاتایی واسه تخم مرغ بسازیم که رهاشو کنیم، ببینیم این تخم مرغ وقتی رها میشه بر اثر مثلا رها شدن با کمک یه چتر نجاتی که حالا مثلا با کیسه فریزر بچه‌ها درست کرده بودن، این چقدر میتونه سالم و صحیح بیاد رو سطح زمین و نشکنه. که خب عده از اولیا اومده بودن اعتراض کرده بودن به مدیر که آقا این کار خارج از اقتصاد ما و بی احترامی به مواد غذایی مردم هست، و مدیرم جلوی کار من رو گرفت. خب ببینید اینا مواردی هستش که مردم از جعب ابزارهای درون ذهنشون میرن سریع چیکار میکنن، اطلاعات میارن. خب باز فکر نکنید مردم هم. حتی تو مسئولین هم هست. ما یه مورد داشتیم سیاره زهره رو در سال حدودا فکرم 82-83 بود، رصد زهره رو که از جلوی خورشید عبور میکرد، رفته بودیم تو دانشگاه شریف آموزش دیدیم، اون زمان امریکایی اونجا بودن، اومدن بر ما آموزش دادن. بعدم ما اینو سعی کردیم توی آموزش پرورش شهرستان تهران برگزار کنیم که با کمک تعدادی از دوستان بود. تو آموزش پرورش شهرستان تهران رفتیم، اصطلاحاً جا گرفتیم، دوربینامو دیدیم، تجهیزاتو بردیم، تلسکوپارو بردیم. حتی من شب خوابیدم چون نگهبانی اونجا گفت من مسئولیت قبول نمی‌کنم و ما شب اونجا خوابیدیم. قبول این رصد رو ما انجام بدیم. صبح فردا در حالی داشتیم با دوربین‌ها به سمت زهره می‌رفتیم و در مورد زهره صحبت می‌کردیم و مردم مصاحبه می‌کردیم، حراست اونجا اومد ما رو دستگیر کرد و بعد به سمت خودش برد و بردش تو اتاق و از ما توضیح خواست که آقا این قضیه زهره چیه، شما داره چرا میخواید زهره رو نگاه بکنید. در نت توضیح مسئول ارشد ما، من زنگ زدم، اومد و صحبت کرد و به اونا گفت آقا اصلا زهره یک سیاره است تو آسمون، اینا گروه نجومی هستند و اصلا اونا اون تصور که اینا فکر کردن مثلا زهره یه خانومیه که ما خواهم عکس و فیلمش رو بگیریم از ذهنشون پاک شد که در نهایت به ما اجازه دادن که اون کار رو انجام بده. البته ما قبلش همه کارهای اداری و مجوزه و این چیزاش هم گرفته بودیم، ولی خب اونا اطلاعی از مثلا سیار زهره و رصد زهره و این چیزا نداشتن که ما رو در نهایت دستگیر کردند و بالاخره اونجا رفتیم و رفع ابهام شد. بعد تو آزمایش دیگه ما داشتیم رصد حرکت کره زمین رو انجام میدادیم با آزمایش اراتوستن که با 25 تا شهرهای کشور هماهنگ کرده بودیم توی میدان انقلاب و گفته بودیم که ارتفاع سایه شاخص عمودی رو مثلا مثل مثلا خطکش و مانند اینها مثلا قد خودشون اینا رو بررسی کنند و برای ما گزارش بدن که اونجا هم باز با همین مشکل مواجه شدیم که حراست های منطقه مانع شده بودن و گفته بودن این کار مصداق جاسوسی برای تهرانه و اجازه نداده بودن ما اون آزمایش انجام بدیم، که این آزمایش هم دیادمه توی یک محلی بود و تعداد زیادی از دبیران فیزیک حدود 80 نفر جمع بودن که ما به صورت آنلاین با همه اون آدما در ارتباط بودیم و اونجا هم ما دقیقاً دیدیم که افراد از جعبه ابزارهای ذهنی خودشون سریع قضاوت ها رو میارن و انجام میدن. از اینجور موارد زیاد ما داشتیم تو دوران آموزشیمون و با حراست ها زیاد درگیری داشتیم. خب از اینا میشه به این نتیجه رسید که به ندرت ذهن اون طرف مقابل، حالا ما میگیم یادگیرنده، میتونه تو برخورد اولی عمق داستان و مأموریت تدریس شما رو چکار کنه؟ پیدا کنه، کشف کنه. معمولا شما چندین و چند بار باید اون رو قانع کنید اصطلاح خودم. سعی میکنن که از همون ابتدا کار از دم دستترین فرم موجود در مثلا نمونه های قبلی که داشتن تداعی معانی کنن و از اونا استمداد بگیرن و مثلا کار شما رو قضاوت بکنن و این مسئله زیاد بوده. بعد در حقیقت ما هر کاری که میخوایم بکنیم معمولا طرحواره هایی که افراد تو مدل های ذهنی خودشون دارن از قبل ممکن با طرحواره های جدید ما چی باشه سازگاری نداشته باشه و اون تعهدی نداده که از طرحواره ذهن ما استفاده کنه، اون مدل های خودش استفاده میکنه و این میتونه تناقض های زیادی رو هم تو کار داشته باشه و فعالیت های ما رو در نهایت به چالش میکشه. افراد معمولی که اومن سرشه ندارند و تشخیص نمیتونن بدن، بنابراین اونو دم دستن استدلالاشون رو میارن و ملاک تصمیم گیری و قضاوتشون هم همون دم دستترین ابزارها هست. پس وقتی شما یه مفهومی رو به توی فیزیک به بچه ها آموزش میدید انتظار نداشته باشید در حداقل وهله اول و دوم سوم خیلی این مثلا جا بیفته و مثلا با اقبال بسیار خوب بچه ها مواجه بشیم. تقریبا معمولا حالا من تدریس که انجام میام دفعه هفتم هشتم به بعد بچه ها تازه با اون مفهوم خوب میگیرن و استمادشون خوب میشه. دقیقاً وجه سوم استدلال که همون هدف شماست تو رابطه وجود نداره. شما تازه داری وجه سوم رو که همون منظور علمیتون هست تو رابطه خودتون با اونا وارد میکنید، چون بچه که شما رو نمیشناسه، گفتار شما رو فهم میشنوه یا مثلا رفتار شما رو میشنوه، تازه داره میفهمه که وجه علمی هم تو رابطه خودش با شما داره وارد میشه و به غیر از اون چارچوبه ذهنی و اون دستگاه فلسفه ذهنی که خودش قبلا داشته یه راه سوم هم داره از شما میشنوه که اون مثلا میگه اون داره اون کار رو انجام میده. من بارها جلوی چشم دانش آموزان مثلا یک مایعی رو تو ظرف بشر کم حجم ریختم، مثلا فرض کن 250 سی سی، بعد اونو به درون بشر بزرگتر مثلا 1000 سی سی منتقل کردم ریختم و دانش آموزان از اینکه سطح مایه بالاتر از قبلی نیست شگفت زده شدن. خب بعد حالا برخی دانش آموزان مثلا استدلال کردن که آقا قطر دهانه این ظرف 1000 سی سی خیلی بیشتره، به خاطر هم مایه توش زیاد بالا نمیاد، اگر قطرش کمتر باشه مایه بیشتر بالا میاد. خب این یده مثلا اینطوری استدلال کردن، یدم خب گفتن آقا چون این مساحتش بیشتره به خاطر همین تو مساحت بیشتر آب همیشه کمتر جمع میشه. خب اینم یه نوع استدلال بوله که بچه ها آوردن، استدلال دم دستیشونه. خب توجه کنید که استدلال قطر ظرف یا مثلا مساحت و اینها رو اینا از اون بانک اطلاعاتی خودمون از طریق اون جعبه ابزارهای ذهنیشون میارن و استدلال میکنن. حالا تو کودکی یا در جایی مشاهده کردن که مثلا ظرف پر هشتر دیرتر از ظرف مثلا کم هشتر مثلا پر میشه یا مثلا آب در جمع میشه و مانند اینا و مثلا به استدلال قطر دهانه ظرف رسیدن. خب همونطور که مشاهده میکنید تو اینجا یک نوع سریع چی میشه جعبه ابزار ذهنی هست و سریع افراد از اونجا میارن. حالا تو ارتباطات هم ما اینطوری داریم. حالا شما اگه بخوایم مسئله زن و مرد رو مطرح کنیم، مثلا اگه زن و مردی توی اتاق تنها باشن، ما تو ذهنمون هستش که حتما بین اونها مسئله هم رخ داده. یه جعبه ابزار ذهنی خیلی قوی در مورد روابط زن و مرد توی اتاق تنها ما تو ذهنمون همیشه داریم که اینا از دستگاه فلسفه ذهنی ما در مورد زن و مرد و فرهنگ عمومی جامعهمون برخاست است. به همین دلیل که شما وقتی که با یک دانش آموزی در مورد قوانین فیزیک صحبت میکنی، قبل از هر چیز باید بدونی که اون در مورد اون قوانین چه نوع ابزارهای ذهنی داره و از چه نوع افکاری تبعیت میکنه. آیا اصلا این مفهوم و این کلمات و این واژگان رو تا بال شنیده و چه درکی از اونا داره و تو خانوادهش راجع به این موضوع چه صحبتهایی شده. حالا این منظور از خانواده میشه اجتماع باشه، جامعه باشه، مدرسه باشه و کارگاه و غیره. در بحثهای بعدی انشالله این موضوع رو بیشتر براتون میکاویم.